الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب البیع صفحه 96 سطر 35 توسط استاد مروی جلسه 70 مورخه 19/1381. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ومما ذكرنا يظهر الوجه بالمنع عن تقديم القبول بلفظ الأمر، كما لو قال بعني هذا بدرهم فقال بعتوك لأن. بحث در شرط سوم از شرایط عقد بود که ترتیب است آیا بین ایجاب و قبول باید ترتیب رعایت شود یا نه. قول سوم در مسئله قول شیخ انصاری بود که وارد شدند یه تفصیلی رو در مسئله مطرح کردند. قسمت اول این تفصیل ذکر شد، خلاصه‌اش این شد که اگر قبول بیع به لفظ قبل تو انشا شود، قبول مقدم بر ایجاب نخواهد شد. در پایان این قسمت تفصیل دو نکته رو مرحوم شیخ بیان می‌کنند. سلام علیکم. بعد وارد میشن قسمت دیگری از تفصیلشون رو مطرح میکنن. نکته اول این است که میفرمایند از بیانات گذشته نتیجه میگیریم که اگر قبول به لفظ امر هم گفته شود، تقدیم قبول بر ایجاب صحیح نیست. مثلا مشتری به بایه میگوید بعنی هذا الکتاب، این کتاب تو به من بفروش. این گفته مشتری قبول حساب نمی شود، به خاطر این که این گفته صرفاً اعلام رضایت است در مبادله‌ای که بایه ممکنه در آینده انجام بده. یعنی مشتری اعلام میکند من به مبادله کتاب شما راضیم، اما در این صیغه امر که تقاضای فروش است، انشاء تملک وجود نداره، لذا نقل پول هم به بایع نشده است. پس نتیجه میگیریم اگر قبول به صیغه امر هم مطرح شود، مقدمه بر ایجاب نخواهد شد. البته سلام بفرم لفظ امر بحثی
نه نه
همونجا سه قسم داشته، فرمودن قبول یا به لفظ قبل تو است یا یه قسم، قسم دوم ابتعت و ملکت و اشتریت، و قسم سوم اینه که قبول به صیغه امر باشه مطلقا به هر لفظی بر. البته دقت کنید پس از ذکر نکته دوم مرحوم شیخ می‌فرمایند در این که آیا تقدیم قبول به صیغه امر صحیح است یا نه، بین علما اختلافات فراوانی است. وارد میشن عبارتهای گروهی از علما رو نقل میکنن که آنان گفتن تقدیم قبول به صیغه امر مفید نیست، دوباره مشتری باید بعد از ایجاب بگه قبل تو. حتی ادعای اجماع هم برخی از علما در این مسئله دارن. البته بعضی از علما هم در باب بیع و نکاح فرمودن تقدیم قبول به صیغه امر صحیح است، پس از این که عبارتهای علما رو مرحوم شیخ نقل کردن یه نتیجه گیری دارن که به اون نتیجه گیری امروز نمیرسی. این نکته اول و ذیلش مطلبی که اشاره کردیم. نکته دوم شیخ انصاری از دو روایتی که در باب نکاح برخی از علما ذکر کرده بودند و به قیاس اولویت میخواستن بگوین در باب بیع هم تقدیم قبول بر ایجاب صحیح است، مرحوم شیخ جواب میده که دیروزی که از آیون سوال میکردن که با اون دوتا روایت میخوان چکا کنن، بحثش امروز. روایت اول، روایت سهل ساعدی از پیامبر اسلام. مرحوم شیخ در رابطه با دلالت این روایت دو تا اشکال رو مطرح میکنن. اشکال اول این است که اصلاً خود این روایت در باب نکاح هم دلالتش تمام نیست و حدیث ظهور ندارد که قول اون صحابی که گفته است فلان زن رو به ازدواج خودم در آوردم، این قول قبول رسمی او باشد در باب نکاح. ممکنه بعد از این که پیامبر صیغه ایجاب رو به وکالت خوندن، صحابی صیغه قبول خونده باشه، روایت در باب نکاح هم ظهور نداره که تقدیم قبول درسته، چه برسد به این که مسئله رو به باب بیع هم سرایت بده. هذا اولا. ثانیا، اشکال دوم، علا فرض این که ما بگوییم روایت دلالت میکند در باب نکاح تقدیم قبول درست است، اما اون اولویت شما رو مانع میکنیم که گفتید در باب بیع هم پس به طریق اولا درسته. چرا اولویت رو مانع میکنیم؟ به خاطر این که باب نکاح یه خصوصیت ویژه داره، به خاطر اون خصوصیت ممکن شارع اجازه داده باشد به تقدیم قبول، که این خصوصیت در باب بیع وجود نداره. و اون خصوصیت این است که ایجاب نکاح رو زن باید بخونه و باب نکاح یه بابی است که زن معمولاً خجالت و حیا داره که ابتدای به ایجاب کنه، لذا به خاطر این خصوصیت شاید شارع مقدس اجازه داده در باب نکاح ابتدا مرد صیغه قبول رو بخونه، بعد زن ایجاب رو بگویه. ولی این خصوصیت در باب بیع وجود نداره. و اما بفرمایید، خب دیگه اون لا حیاء فی الدین درسته، قبوله، در جای خودش هم هست، ولی وجدانن در این مسئله زنها حیا دارن، لذا بله رو هم بعد از ده بار میگن. مثلا زنه قدیم بوده به قول آقا، حالا علایال خود در همون وکالت هم، البته در وکالت باب نکاح خودش خیلی حرفه، خیلی بحث. حالا بگذاریم علایال، این نکته مسلمه که در باب نکاح این مسئله هست، این مشکل هست. شارع گفته خودشون میتونن بخونن صیغه رو، و اگر صیغه رو خودشون میتونن بخونن هیچ مشکلی هم نداره. این حیا مانع زن میشود که اول او به ایجاب ابتدا کنه، لذا گفتن ای بی نداره، اول قبول رو مرد مقدمن بگه. مثلا دقت کنید، و اما روایت دوم که روایت عبان ابن تغلب باشه، در اون روایت ما قرینه‌ای داریم که باید بگوییم الفاظ اون روایت صرف گفتگو بوده است، نه اجراء صیغه. لذا در گفتگوی قبل از عقد اشکالی نداره ابتدا قبول مطرح بشه. به چه دلیل الفاظ در اون روایت عقد صحیح و رسمی نبوده، یه گفتگو بوده؟ قرینه این است که در اون روایت آمده است مرد خطاب به زن میگوید اتزوجو که علا کتاب الله. این کلام را اگر ما بگیم قبول مرد است، پس از این قبول باید ایجاب زن بیاد. در روایت داره زن پس از این جمله میگوید نعم، یعنی کلمه نعم ایجاب عقد است از سوی زن، در حالی که به اجماع فقها در ایجاب نکاح یا حتی سایر عقود کلمه نعم کارساز نیست. پس معلوم میشه این روایت نمیخواد الفاظ و ساختار ایجاب و قبول رو بگه، بلکه این روایت حکایت میکنه از یک گفتگو بین طرفه. نتیجه این که معلوم نیست بر طبق این روایت در باب نکاح هم ما بتوانیم فتوا بدیم که تقدیم قبول بر ایجاب صحیح باشه. اینم نکته دوم که در ذیل این قسمت تفصیل بیان کردن. عبارت رو دقت کنید که مقدار زیادی عبارت برسیم تفصیل. و مما ذکرنا یظهر الوجه فی المنع عن تقدیم القبول به لفظ الامر. تا اینجا معلوم شد تقدیم قبول به لفظ قبل تو در باب بیع صحیح نیست. دو نکته رو ذکر میکنن. نکته اول میفرمان از مطالب دیروز روشن میشود وجه در منع از تقدیم قبول به لفظ امر. اگر مشتری قبل از اینکه بایع ایجاب رو بخونه به لفظ امر استدعا و طلب لفظ قبول رو بگه فایده نداره. کما لو قال مشتری بگه بعنی هازا به درهمه، این کتاب رو به من بفروش به یک درهم، فقال بعتو که اونم گفت فروختم، این بعنی هازا به درهمه جای قبول حساب نمیشه. چرا؟ لأن غایت الامر، چون نهایت امر اینه که این جمله مشتری دلالت میکنه که آقا به بیع بعدی راضی است، در قبول این فایده نداره، باید انشاء تملک باشه. لأن نهایت الامر، نهایت امر دلالت و طلب المعاوضه، این طلب معاوضه که آقای مشتری گفته بفروش به من، این طلب معاوضه دلالت میکند علی الرضا بها، برای اینکه به معاوضه آینده من راضی ام و این قبول نیست، قبول صرف رضایت نیست. لکن لم يتحقق، لکن قبول محقق نمی شود به مجرد رضا بالمعاوضه المستقبله، به مجرد رضایت به معاوضه آینده که قبول صدق نمی کنه. لکن لم يتحقق، محقق نمی شود به مجرد رضای به معاوضه مستقبله، نقل فی الحال. الان آقای مشتری انشاء تملک و تملیک نکرده، نقل در حال محقق نمی شود برای درهم به بایع کما لا یخفا. پس بنابراین به لفظ امر اگر کسی قبل از ایجاب بگه بعنی هازا به درهم، این قبول حساب نمیشه. دقت کنید بعد از اینکه نکته دومو بیان میکنن وارد میشن عبارت های علما رو مطرح میکنن. از خارج اشاره کردیم عبارت های زیادی، اکثر علما میگوین تقدیم قبول به لفظ امر درست نیست، ادعای اجماع میکنن. بعضی از علما میگن درسته، عبارت ها رو نقل میکنن، بعد یک نتیجه گیری که اون نتیجه گیری برای بحث بعدی میمونه. و اما ما یظهر من المبسوط، اما اون چی که ظاهر میشود از کتاب مبسوط، مرحوم شیخ در مبسوط من الاتفاق هنا علی صحت به، از این که ایشون ادعای اجماع کرده در باب بی در صحت به این تقدیم قبول به لفظ امر. در کتاب مبسوط فرموده اگر قبول به لفظ امر مقدم بشه صحیح هست بل اجماع، این فموهونون، این ادعای اجماع موهون است و ضعیف است. به ما ستعرف و اون چی که خواهی شناخ من مسیر الاکثر علا خلافه، عبارتهای بسیاری از علما رو خواهید دید بر خلاف این مسئله فتوا دادن، پس جای ذکر این اجماع نیست. نکته دوم، و اما فحوا جوازهی فی النکاحه، اما قیاس اولویت جواز تقدیم قبول به لفظ امر در باب نکاح. دو تا روایت گفتی که از این دو روایت استفاده میشه در باب نکاح تقدیم قبول درسته، بعد گفتید به طریق اولا در باب بیع هم درسته. ففیها ابتدا دو تا اشکال به روایت سهل ساعدی وارد میکنه. اشکال اول، ففیها بعد الاغماض عن حکم الاصل، بعد از این که چشم پوشی میکنیم از حکم اصل که بحث نکاح باشه، شما بیع رو قیاس به نکاح کردید، بیع شد فرع، نکاح شد اصل. اولا اشکال اول ما اینه که در خود اصل و در نکاح هم روایت دلالت نمیکنه که توضیح میدن. اگر از این اشکال چشم پوشی کردیم، اشکال دوم این وارد میشه. فعلا اشکال اول بعد الاغماض عن حکم الاصل، بعد از اینکه از حکم اصل که بحث نکاح باشه فعلا چشم پوشی میکنیم. حالا اشکال چیه که میخواد چشم پوشی کنید؟ اشکال اول اینه، بناء علی منع دلالت روایت سهل، بنابراین که منع میکنیم دلالت روایت سهل ساعدی رو، علی کون لفظ الامر هو القبول، بر این که اون لفظ امری که در روایت سهل ساعدی آمده او قبول باشه. روایت ظهوری در این معنا نداره، ممکنه بعد از این که پیغمبر به وکالت صیغه ایجاب رو خوند دوباره اون از کنم صحابی صیغه قبول خونده باشه. لاحتمال تحقق القبول بعد ایجاب النبی، محتمل قبول بعد از ایجاب پیغمبر محقق شده باشه. یه معید ذکر میکنن، معید از خارج توضیح ندادیم، به روایت مراجعه کنید، بین اون قبول و بین ایجاب پیغمبر ده ها جمله فاصله شده. اگر اون کلمه قبلی صحابی که گفت زوجنی ایاها، اگر اون کلمه قبول باشه، لازمش اینه بین ایجاب و قبول ده ها جمله فاصله شده، و حال اینکه علما بالاجماع میگن فصل طویل در باب در بین ایجاب و قبول در باب عقد مبطل عقده. پس معلوم میشه اون کلمه صحابی قبول قبلی نبوده، اون کلمه پیش درآمدی در مسئله ازدواج بوده. پیغمبر به وکالت ایجاب رو خوندن، بعد دوباره صحابی گفته قبل تو مثلا، و یعیده انه، تأیید میکند این که این قبول بعد از ایجاب پیغمبر دوباره محقق شده، انه لولاه، اگر اون تحقق قبول بعد از ایجاب نباشه، یلزم الفصل الطویل بین الایجاب والقبول، لازم میاد فاصله طولانی بین ایجاب و قبول، و به اجماع علما فاصله طولانی بین ایجاب و قبول مبطله. حالا این اشکال اول و معیدش بود. بعد از این که از این اشکال چشم پوشی کردیم، میگیم بسیار خوب، روایت سهل دلالت میکند در باب نکاح تقدیم قبول درسته. اشکال دوم منع الفحوا، این قیاس اولویت رو منع میکنین. شما گفتید در باب نکاح تقدیم قبول درسته، پس در باب بیع هم به طریق اولا درسته، این رو منع میکنیم. از کجا؟ وجهش رو از خارج توضیح دادیم. وجهش ممکنه این باشه نکاح خصوصیت خاصی داره، ایجاب نکاح رو باید زن بخونه، معمولا زن حیا و استحیا داره، ممکنه به این خاطر بگوییم ابتدایی به ایجاب نمیکنه، لذا اینجا تقدیم ایجاب از سوی مرد تقدیم قبول اشکال نداشته باشه. اما روایت ابان ابن تغلب و قصور و دلالت روایت ابان، روایت ابان ابن تغلب قصور داره از دلالت بر این که اون گفتگو عقد بوده تا بعد شما بگید تقدیم قبول درسته. از کجا؟ قصور داره دلالت روایت ابان بر این که اون گفتگو عقد بوده، من حیث اشتمالها، از این که روایت ابان مشتمله علا کفایت قول المرأة نعم فی الایجابه، روایت ابان مشتمله بر این که بعد از این که مرد حرفاشو گفت زن بگوید نعم، این کافیه در ایجابه. اگر ایجاب باشه این لفظ، باید بگویید لفظ نعم در ایجاب عقود درسته، در حالی که بل اجماع درست نیست. پس من حیث اشتمالها علا کفایت قول المرأة نعم در باب ایجاب، و حالی که علما کفایت قول المرأة را نعم در باب ایجاب قبول ندارن. ثم اعلم، ذیل نکته اول میخوان عبارتهای علما رو بیان کنن. تعداد زیادی از علما میگن تقدیم قبول به لفظ امر در باب بیع و نکاح و عقود درست نیست. ثم اعلم ان فی صحت تقدیم القبول به لفظ الامر، در این که آیا صحیح باشد تقدیم قبول به لفظ امر در باب عقود، اختلافا کثیره، اختلاف زیادی هست.
یعنیها به الف. اگر طرف با آقای پیشنهاد کنه این جنس رو به من بفروش به 1000 دینار، فقال بعتو که گفت بهت فروختم، صح، جمعی گفتن درسته. خود مرحوم شیخ میگه ول اقوا عندي انه لا يصح، اقوا در نزد من این است که این جمله صحیح نیست، این که قبول ابتدا باشه بعد بگه بعتو تمام نیست، حتی یقول المشتری بعد ذلك اشتریتو، باید اون بعنیها به الفن قبول مشتری حساب نمیشه، باید بعدا مشتری بگه اشتریتو. وختار ذالکه در کتاب خلاف و سر حبیبی در کتاب غنیه ابوالمکارم ابن زهره فقال، ایشون فرموده و اعتبرنا حصول الایجاب من البایع و القبول من المشتری. ابن زهره فرموده ما معتبر دانستیم، گفتیم باید ایجاب از ناحیه بایع باشه، قبول از ناحیه مشتری، یعنی باید کلمه مشتری به امر و استدعا و مطالبه نباشه، باید به قبول باشه، یعنی بعدن بگه قبل تو اشتری تو که توضیح میدن. و اعتبرنا، ایشون میفرماد ما معتبر دانستیم حصول ایجاب رو از بایع و قبول رو از مشتری، گفتیم حتما باید مشتری قبول کنه، حذرن عن القول، ما حذر کردیم از قول به انعقاد قبول بل استدعاء من المشتری، این که مشتری ابتدا استدعا کنه، طلب کنه، مطالبه کنه، بگه این جنس رو به من بفروش، این قبول حساب نمیشه. و هو ان یقوله، استدعای مشتری اینه که بگه بعنیه به الفن، جنس رو به من بفروش به 1000 دینار، فیقول بعتو که بایع هم بگه فروختم، فانه لا ینعقد، منعقد نمیشود به تا اینکه قبول بعدی مشتری زمینه بشه، حتی یقول المشتری بعد از ذلک، تا اینکه مشتری بعد از اینکه بایع گفت بعتو بگه اشتریتو او قبلتو. و صرح به ایضا در کتاب السرائر و وسیله و از جامع المقاصد ان ظاهره، محقق ثانی در جامع المقاصد فرموده ظاهر قول علما این است، ان هذا الحكم اتفاقی، این حکم اتفاقی بین علماست، و حکی الاجماع، اجماع حکایت شده از ظاهر غنیه ایزن یا صریح غنیه، و عن المسالک، مرحوم شهید ثانی در مسالک فرموده المشهور، مشهور علما، بل قیل ان هذا الحكم ظاهر، بلکه گفته شده این که این حکم که قبول مشتری باید بعد از بعتوی بایع بیاد، ظاهر و کل من اشترت الایجاب و القبول، هر یک از علما گفته ایجاب و قبول شرطه، معناش اینه که قبول باید بعد از ایجاب محقق بشه، چون به اون استدعاء مشتری قبول نمیگن، اون مطالبه است و اون استدعاء است، قبول باید بعد از ایجاب بیاد. و مع ذلک کله، و من با این که این اکثریت علما میگن تقدیم قبول به لفظ امر درست نیست، فقط صرح الشیخ از طرف دیگه، شیخ طوسی در کتاب مبسوط در باب نکاح فرموده در باب امر هم تقدیم قبول به صيغه امر درسته، بعد ادعای اجماع هم بر این مسئله کرده، فقط صرح الشیخ در کتاب مبسوط در باب نکاح به جواز تقدیم به لفظ الامر بالبیع، فرموده در باب بیع اگر با صيغه امر قبول رو به کار ببره درسته، و نسبته الینا، این که این قول رو نسبت داده به ما شیعه، مشعرون، اشعار دارد به قرینه سیاق کلام الى عدم الخلاف فیه بیننا، به این که مسئله بین ما اجماعی است و اختلافی نیست. فقال، مرحوم شیخ فرموده فاذا تعاقدا، اگر بایع و مشتری عقد خوندن، فان تقدم الایجاب على القبول، اگر ایجاب مقدم بر قبول باشه، فقال زوجتو که در باب نکاح بگه زوجتو که، فقال قبلت التزویج، بعد بگه مرد بگه قبل تو تزویج، صحه، این که درسته، ایجاب اول قبول بعد. و کذا اذا تقدم الایجاب علی القبول، فرموده همچنین حکم اگر ایجاب بر قبول مقدم بشه در باب بیع، صحه بلا خلافه، فرموده در باب بیع هم اگر ایجاب اول باشه بعد قبول باشه بل اجماع درسته. بعد اضافه کرده و اما ان تأخر الایجاب و سبق القبول، اگه ایجاب بعدن باشه قبول اول باشه، محل نزاع ما فین کانف نکاحه، اگه در باب نکاح باشه که فرموده روایت داریم، روایت سهل سایدی قطعا درسته، فین کانف نکاحه، اگه در باب نکاح باشه، فقال زوج زوجنی ها، زوج بگه زوجنی ها، به وکیل زن بگه زوجنی ها، این زن رو به ازدواج من در بیاور، فقال زوج تو که ها، وکیل زنم بگه این زن رو به ازدواج تو در آوردم، صحه. زن لم یعد الزوج القبول، ولو زوج دوباره قبول رو اعاده نکنه، همون زوجنی های اولش قبول حساب میشه، بلا خلافه، به اجماع علما مرحوم شیخ در مبسوط گفته لخبر ساعدی، برای خبر سهل ساعدی. قال الرجل زوجنی ها یا رسول الله، قسمتی از روایت اینه، فقال زوجتک ها بما معک من القرآن، حضرت فرمودن این زن رو به ازدواج تو در آوردن، بما معک من القرآن، اون چه از قرآن داری بهش یاد بدی، یا اون چه از قرآن در دستت، یا اون چه از قرآن بلدی بهش یاد بدی، علی اختلاف تفاصیل، فتقدم القبول، اینجا قبول مقدم شده و تأخر الایجاب، ایجاب مؤخر شده، درسته. و امکان هازا، مرحوم شیخ فرموده اگر این تقدیم قبول بر ایجاب در باب بیع باشه، فقال بعنیها، بگه جنسو به من بفروش، فقال بعتکها، بگه جنسو بهت فروختم، صح عندنا، در نزد ما شیعه درسته، و عند قوم من المخالفین، از این سیاق که عندنا رو با قومی از مخالفین تطابق کرده معلوم میشه عندنا یعنی اجماعیه بین ما. و قال قوم منهم، شیخ در مبسوط فرموده گفته از قومی از اهل سنت، لا یصح حتی یسبق الایجاب، درست نیست مگر اینکه ایجاب اول باشه. و حکی جواز و تقدیم به هذا اللفظ، جواز تقدیم به لفظ امر، حکایت شده از قاضی ابن براج در کتاب کامل، بل یمکن نسبت هذا الحکم، بلکه ممکنه این حکم رو نسبت بدیم، الى کل من جوز تقدیم القبول على الایجاب به قول مطلق، هر یک از علما که گفته تقدیم قبول بر ایجاب درسته معلوم میشه مطلقا به صیغه امر باشه یا غیر امر، پس تقدیم به صیغه امر رو آقایون جایز میدونن. و تمسک له فی النکاح، قاضی در باب نکاح تمسک کرده به روایت سهل ساعدی که معتبر شده در این روایت المعبر فیها، که تعبیر شده در این روایت از قبول به طلب تزویج، که از قبول به صیغه امر و طلب تعبیر شده، که صحابی گفت زوجنی ها، پیغمبر فرمود زوجتک ها بما معک من القرآن، معلوم میشه تقدیم قبول با لفظ طلب و امر درسته. الا ان المحقق مع تصریحی، الا اینکه محقق اول با اینکه تصریح کرده در باب بیع به عدم کفایت استیجاب و ایجاب، ایشون فرموده صیغه امر اول باشه ایجاب بعدن باشه در باب بیع درست نیست، صرح به جواز تقدیم القبول علی الایجاب، ایشون در جای دیگه فرموده تقدیم قبول بر ایجاب درسته. و ذکر العلامه قدس سره، علامه استیجاب و ایجاب رو ذکر کرده، و جعله خارجا عن قید اعتبار الایجاب و القبول، این رو خارج از قید اعتبار ایجاب و قبول قرار داده، مثل معاتات، یعنی گفته در حقیقت این استیجاب چی حساب میشه، این مثل باب معاتاته. و جزم به عدم کفایته، یقین کرده که کافی نیست استیجاب، که قبول به لفظ امر باشه اول باشه کافی نیست، ما انه تردد فی اعتبار تقدیم القبول، با اینکه در جای دیگه مردد شده در اینکه آیا تقدیم قبول درسته یا نه. و کیفکان، بعد از اینکه عبارتهای علما رو نقل کردن نتیجه گیری میکنن. حالا خلاصه چه بگیم در مسئله، فقط عرفته نکته ای رو به عنوان نتیجه گیری ذکر میکنن، توضیحش برای جلسه آینده، بعد وارد قسمت دیگه تفصیل میشن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، صلی الله علی محمد و آله محمد. ما میخواستیم به مناسبت فردای بحثی داشته باشیم که در فرصت‌های آینده فردا هم به صورت